أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بحث در أوصاف و حالات و رفتار گوناگون انسان‌های متقی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه فعالیت‌های گوناگون مناسب با حال و هوای انسان‌های متقی رو بیان می‌فرماید. می‌فهمند که ولا یزار رو بالجار ولا یشمت و بل مصیبه. در رفتار اجتماعی انسان متقی اون موازین تقوا رو مراعات میکنه. از دیدگاه دین در همه روابط گوناگون اجتماعی ما حقوقی بر عهدمون قرار داده شده، چون انسان و روابط گوناگونش از جانب از دید خدا و اولیایش ارزش داره و جایگاه خاصی برای انسان در نظر گرفته شده و چنین جایگاهی رو در هیچ در حال مکتب و مرامی ما نمی بینیم که هم به وظایف گوناگون حقوقی به ما توجه داده اند و هم به وظایف اخلاقی، که خب در مرحله اول مراعات وظایف حقوقی که واجباتی است که به آنها ملتزم بشیم، محرماتی است که از آنها دوری بکنیم، به اونها اول باید ما آگاه بشیم و متعهد بشیم. قهرن وقتی به این وظایف ما ملتزم شدیم آثارش رو ملاحظه میکنیم. حالا لااقل آثارش برای خود کسی که مراعات میکنه، که از جهت وجدانی به نوعی آرام می شود که در ارتباط با همسایگی من چه وظایفی رو باید مراعات می کردم که مراعات کردم، ولو این که همسایه یا همسایگان به این وظیفه ملتزم نباشند. انسان اون آرامش رو پیدا میکنه، آرامش روحی، البته اگر اونها وظایفشون رو انجام ندن آرامش های ظاهری انسان نخواهد داشت. و اساسا دستورات شرع مقدس برای این است که انسان ها به این آرامش های در زندگی دنیایی برسند. این آرامش برای انسان مطلوبه، ولو اینکه اون شاخصه های ایمانی رو نداشته باشه، یعنی اینقدر دین به اون روابط سالم اهمیت میدهد. از این نظر فرمودن همسایه حالا هر کی میخواد باشه، هم اعتقاد باشه، مؤمن باشه، یا به هر حال هم کیش و هم فکر و اینها نباشه، ما به هر حال در روابطمون این حالت اینکه او به آرامش برسه در به او ضرری نزنم، این رو باید بهش ملتزم بشن. ضرر هم چند جوره، ضرر مالی هست که خب در فقه اسلامی برای این ضررهای مالی احکامی هم آمده. خب سابق اینطور ساختمان ها آپارتمانی و اینها نبود، وظایف یه مقداری محدودتر بود، چاهی شخص میکند، این چاه ضرر به چاه همسایه میزد، به اندازه ای به حال مناسب چاه میکندند برای به حال استفاده آب و امثال این. اینجاها به حال این ضررها پیدا میشد. الان خب یه مقداری مسائل مهمتره که در ساختمان سازی باید به هر حال دقت بشه. حالا به هر حال چه دقت بشه چه نشه، وقتی انسان در یه مجموعی قرار میگیره به هر حال عرفاً متعهد میشه که اگر از ناحیه ساختمان او ضرری به همسایه بغلی زیر مثلا رسید، اون رو تا یه حدی جبران میکنه. وقت اگر خودش دخالتی در ساختمان سازی اونها نداشته، اینجا یه نوعی باید مصالحه بکنند، چون به هر حال شخص که با این نیت که نیمده منزل رو بخره که ضرر بزنه. غرض اینه که در این روابط ما باید اون حالات زیستن انسانی رو بهش توجه داشته باشیم، علاوه بر اینکه برای ما وظایف مهمی در شرعمون آمده که باید به این وظایف به هر حال توجه داشته باشیم و اونها رو مراعات بکنیم. گاهی هم این به هر حال ضررها ممکن است ضررهای آبرویی باشه که انسان خدای نکرده حس کنجکاوی نسبت به همسایه پیدا بکنه و بخواد از امورات به هر حال خانوادگی و امثال اونها سر در بیاره، که این به هر حال امر نامطلوبه. لذا از یک اموری ما رو نهی کردند، یکی چشم چرانی به خانه همسایه. تا این حد هر حال این مسئله حرمت داره که فرمودن اگر حالا به صورت دقیق تر رو بعد این نکته‌ای که عرض می‌کنم در جای خودش بیشتر بررسی بشه، اجمالا دارم عرض می‌کنم بعد از به حال نصیحت کردن و نهی از منکر کردن، اگر طرف دست بر نداشت انسان یه آسیبی به چشمش زد، به چشم همسایه در چشم چرانی، این به هر حال از جهت اخلاقی مشکلی نداره. حالا از جهت حالا ضمانت اینها یه بحث دیگه است. بله، غرضم اینه که خیلی این روابط مهمه که در حقوق اسلامی به این مسائل توجهات مختلف شده است، که هم ضرر ارضی و آبرویی انسان متقی چنینه، همه این جوانب رو به هر حال آگاهه و سعی میکنه هم خودش و هم خانوادهش، فرزندانش این روابط رو حفظ بکنن، و همینطور مسائل دیگه. به هر حال ما دیگه مبتلا هستیم، دیگه سر و صداهایی که پیدا میشه در همسایگی، اینها باید بهش توجه بشه. و عمدتاً در یه مجموعه‌ای که انسان‌های مؤمن و متقی زندگی می‌کنند، آسیب‌ها خیلی کمتره. این آسیب‌ها به هر حال هست در جامعه، مخصوصاً در این زندگانی آپارتمانی به مشکلاتی به هر حال ممکن است انسان دوچار بشه. هر کسی موظف است که خانواده خودش رو به هر حال محدود بار بیاره در روابط با دیگران، هم اینکه در حیطه زندگی اونها ورود نکنند و هم نگذارند دیگران در حیطه زندگیشون ورود پیدا بکنن. لذا سیاست‌های خاصی رو باید مراعات کرد. پدر مادرها هم خودشون این نکات رو بهش توجه بکنند. در خانواده اون شؤون ایمانی رو مراعات بکنند. در بین فرزندان هم در ارتباط با دیگران، که به هر حال هم پسرها هم دخترها موجب نشه که این فسادی به هر حال دامنگیر انسان بشه. و بعدش هم فرمودن حالا اگر کسی به یک چنین همسایه‌ای برخورد کرد تا بتواند خلاصه مراعات حال اونها رو بکنه، بتونه صبر کنه در هر مشکلاتی که ایجاد میکنه، نتوانست خب میتواند دیگه نقل و انتقال داشته باشه. بله، یکی از مسائلی که سفارش اکید نبی اکرم صلی الله علیه و آله بوده است و صدیقه کبرا سلام الله علیها این رو در یک برحال نوشته بودند و در یک جایی مخفی کرده بودن، شخصی میاد خدمت اون حضرت سوال میکنه که آیا از پدرتون شما نصیحتی چیزی دارید؟ این کار صدیقه کبری سلام الله علیها مبین اهمیت حفظ و حراست از میراث پیامبر است. این یکی اهمیت بر حال حفظ روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام آمده، از جهت علمی اونها رو انسان بهش بپردازه و حفظ رو حراست بکنه. بله، به فزه میفهمد که برو اینو پیدا بکن، میره و پیدا نمیکنه. بعد حضرت میفهمد که یه مقداری حالا توبیخ ظاهری میکنن که چرا این چیزی که بهت دادم که در یه جا حفظش بکنی درست ازش حفظ و حراست نکردی. بعد میفهمد که این فرمایش رسول خدا معادل با حسن و حسین من است. یعنی اینقدر این مسئله مهمه که صدیقه کبری سلام الله علیها این چنین تعبیر رو دارند. بله، حالا در این رابطه وقتی که خود یه مقداری میرند و پیدا میکنند، در این نوشته اولین چیزی که در این نوشته بود این بود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. کسی که ایمان به خدا و رسولش داره و روز آخرت قیامت داره، همسایش رو ضرر نزنه و اذیت نکنه. به هر حال این مسئله بسیار مهمه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که از ویژگی های انسان مؤمن و متقی این است که همسایش رو اذیت نکنه. و در یه روایت دیگر است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله سلمان و ابوذر رو بر حال صدا زدن که به مردم این معنا رو اعلام بکنن با بالاترین صداشون که لا ایمان لمن لم یعمل جاره به واسقه. اگر نسبت به همسایه انسان کم اهمیت باشه در خلاصه روابطش، این موجب میشه که ایمانش به هر حال ضعیف بشه. غرض این که این ارتباط خاصی بین انسان و مراعات کردن وظایف به هر حال همسایگی هست که در جلسه گذشته یه اشاره کردیم. حالا گفتیم این بحث رو در اینجا تکمیلش بکنیم. از امام صادق علیه السلام میفهمند که خوب همسایگی کردن موجب میشه که خانه ها ساخته بشه و عمرها زیاد بشه. خب یکی از هر مسائلی که انسان به حسب ظاهر در زندگی به هر حال آرامش میرسه که با این آرامش میتواند درست عمرش رو به سر ببره، همین خوب همسایگی کردن با همسایگانه که این آثار رو داره. به هر حال اینقدر به ما سفارش کردن که می توانیم در کمالات پیش بریم که امام کاظم علیه السلام می گوید که خوب همسایگی کردن یعنی مرحله بالاترش. اینطور نیست که فقط ما او رو اذیت نکنیم. همسایگی خوب داشتن این است که بر اذیت همسایگان هم صبر بکنیم. از کردم دیگه این روابط انسانی بین مؤمنین مراتب گوناگونی داره. بعضی ها یه مقداری شرح سبزشون زیاده. به هر حال این جنبه ها رو خود اولیاء دین علیهم السلام به ما نشان دادن در همین قضایای صدیقه کبرا سلام الله علیها که شبهای جمعه امام حسن علیه السلام میبینن که مادرشون تا صبح دعا میکنند و دعاها هم عمدتاً برای همسایگانه. به مادرشون عرض میکنن که برای خود ما دعا نکردی. حضرت فرمودن که از پدرم شنیدم به همین مضمون که الجار ثم الدار، انسان اول به فکر همسایه باشه. خب این روحیه های ایثار از خود گذشتگی رو عمدتاً انسان های مؤمن سلوه کار خودشون خواهند داشت و این روش ها رو به ما یاد دادن همسایگان صدیق کبرا سلام الله علیها که همشون سلمان و ابوذر و برحال اینها که نبودن، کسانی بودن که چه بسا برحال تعرض کردن به برحال حیثیت ولایت. در ادامه امیر المؤمنین علیه السلام می فهمند که انسان متقی وقتی که با کسی که مصیبت دیده است برخورد میکنه سعی میکنه که برای او یک آرامشی ایجاد بکنه، چون مصیبت یک تلاطمی در نفس انسان می آورد. مصیبت هم جنبه های مختلفی داره. یه وقت مال از دست دادن، یک وقت عزیز از دست دادن، یک وقت به حال گاهی در یه شرایطی شخص قرار میگیره که با او بد برخورد میشه، آبروش به حال میریزه و به ناحق در اون جمع باهاش برخورد میشه. اینها به حال مصیبت های مختلفیه که بعد از مصیبت ها به حال مصیبت های جانکاهه. مصیبت های آبرویی نسبت به مصیبت های مالی خیلی قابل به حال قیاس نیست. کسی به کسی تهمت بزنه بدون اینکه به حال دلیلی داشته باشه و به حال بی تقوایی بکنه و تهمت به حال آبروی شخص رو بریزه، و بدتر این که عده‌ای مثل خودش رو هم شاهد بگیره در این مسئله. خب ما از این قبیل مسائل تو جامعهمون متاسفانه می‌بینیم، در روابط به حال خانوادگی، در روابط کاری. منتها خب ما هر مقداری که بتوانیم مسئله تقوا رو مراعات بکنیم باید وظیفمون رو انجام دادیم. لذا وقتی که انسان با این مصیبت زده خلاصه مواجه میشه، اونجا هم خود مصیبت کشیده. اگر این کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو بگه، خب یه مقداری کاهش پیدا میکنه مشکل این مصیبت و این درد مصیبت، و هم به هر حال یه آرامشی که میرسه، فرصت روحی روانی پیدا میکنه که با این مصیبت چگونه برخورد بکنه. به هر حال زندگانی دنیا همش روبه بالا که نیست، گاهی به هر حال ناکامی هایی هست. این رو باید توجه داشته باشیم که قرآن کریم هم بیان میکنه که به هر حال زندگانی این عالم با مصیبت ها همراه است. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. باید که هیچ مصیبتی در عالم باقی نمیشه مگر در اون روابطی که این روابط رو خدا قرار داده، به نوعی این مصیبت با این وسائط به خدای متعال مستند میشه. لذا انسان مؤمن با این مصیبت برحال با اون دید واقع بینانه برخورد میکنه. این نکته هم ما توجه داشته باشیم. نوعاً امور ناگواری که ما باهاش مواجه میشیم، یک به هر حال منشأ آن خود انسان است که یا آگاهی نداره یا اینکه به هر حال نمیره آگاهی پیدا بکنه، نمیره مشورت بگیره، دچار مشکل میشه دیگه. حالا در مسائل خانوادگی این چنین، در مسائل کاری خیلی رخ میده. طرف یه کاری رو میخواد انجام بده، به خیال اینکه توانشو داره، توان مالی یا فکریشو داره، وارد میشه و گاهی هم دیگران رو هم به زحمت میندازه برای کمک گرفتن و اینها. بعد دیگه یک مرتبه دچار خسارت میشه، نه سود میبره بلکه خود سرمایه رو هم از دست میده. لذا باید ما توجه داشته باشیم هر امری یک شرایط و یک زمینه های مناسب داره، که اگر اون زمینه ها شما ندیم دچار مشکل بشیم، هرچی هم دعا بکنیم دعا برحال بالا نمیره. در روایت هست که دعای چند نفر مستجاب نمیشه، یکیش به مناسبت اون بحث قبلی، کسی مبتلا به یک همسایه ناجوره، هر کاری هم کرده نتونسته او رو روبرایش بکنه، هی دعا کنه خدایا او رو از بینش ببر. این دعا فایده نداره، میگن که شما میتونستی جا به جا بشی، ان ارض الله واسعه، یه زمین خدا واسعه با این به هر حال انتقال. یکی هم کسی که پولی به کسی قرض میده بدون اینکه ضمانت بگیره و اینها، پولش از بین میره، دعا بکنه خدایا طلبکار منو برسون، خدایا طلبکار منو بهش به هر حال نابودش بکن، بدهکار منو و امثال اینها. من که با ما این دستورات رو دادیم بهتون، شما این دستورات رو عمل نکردید. بزرگترین آیه قرآن رو در سوره بقره آوردیم که کسی که به کسی قرض میده با چه ویژگی هایی برحال این قرض شاهد بگیره، بنویسن، امضا بکنن، این شهود موقع مرافعه واجب است که بیان شهادت بدن. این تحمل شهادت، دوم ادای شهادت. همه اینها رو ما بر حال محکم کاری کردیم در دستوراتمون، شما به این دستوراتمون عمل نکردید، حالا از ما میخواهید که آسیبی به این به حال کسی که پول بهش داده شده. در شرکت هم همچنینه، انسان شرکت میکنه، گاهی خوشبینی داره به یک نفر، چند سال باهاش کار کرده، یه وجهی میده، بعد دیگه طرف میخوره میره. به هر حال چون ما در معرض مشاوره های مختلف هستیم، از ما به هر حال شخصی گفت بنده خدایی باهاش کار میکردیم چند سال، مطمئن بهش یه وجهی دادم که بره مثلا از خارج یه جنسی رو بیاره، رفت و دیگه رفت، هی دنبال دعا و اینا، گفتن دعا دیگه نداره. بعد حال گاهی بعضی چیزها انسان باید پاش دیگه خربازه خود، یه پای لرزش هم انسان دیگه باید بشه. ولی غرض اینه که این مصیبت‌ها باید بررسی بشه که اون منشأ‌ها رو انسان پیدا بکنه، دیدش باز بشه در روابط برحال دنیایی. رضا فرمودن انسان مؤمن کیسه، زیرکه، یعنی در روابطش نه برحال بدبین به افراد، نه خوشبین مطلقه، بعد موازین رو مراد کرد. لذا در این موازین فرقی نمی کنه، فرزند باشه، برادر باشه. من ما یک وقتی با پدرمون یک چیزی قرض گرفتیم، بله ایشون خدا رحمتش کنه یه کاغذ از ما گرفت که ما هم ناراحت نشدیم، هر وقت قسطشو که می دادم این رو می نوشت، تاریخ هم می زد. من متاسفانه این رو گمش کردیم، این سند تاریخیه. اونا به جهت برحال التزام به دستورات شرع دیگه، که خب این جلسه بعد از حدود 35-6 سال از آثار این پدر است که بنیان این جلسه رو ایشون گذاردند و ما هم سر سفره معنوی و علمی ایشون به هر حال هستیم. البته خوب فرزندی نکردیم. الله صلی الله علیه و سلم. بله به هر حال در شرع مقدس ضوابط بسیار بیان شده. ما در فقه اسلامی 52 باب داریم، یک بابش باب قرضه، چه احکامی برای آن فقها بیان کرده و ابواب دیگری که همش مشخصه و مسائل دیگر غیر از اونها، مسائل اخلاقی، هم مسائل حقوقی در روابط گوناگون مالی آمده است و که ما ها نوعا احکامشو نمیدونیم. از بنده بپرسن فرق بین آریه و ودیعه چیه، میمونه مثلا ودیعه چیه، آریه چیه، اینا چه وقتی رخ میده، بخشش چجوریه، بخشش همسر به همسر چه احکامی داره، بخشش پدر به فرزند چه احکامی داره. طرف آمده میگه من به خانومم یه بچی دادم اما گفتم این برای این است که به کاری بزنی، حالا دیگه خانومه سرش بلند شده و دیگه سر ناسازگاری و بله کاغذم نگرفته، میگه روابط زن و شوهریه دیگه، حالا میخواد طلاق بگیره این چی کار بکنه. بله نظر شرعی گفتم خب اگر نبخشیدی او به هر حال بدهکاره، و از نظر سندی هم رفته سند داده بهش. خب این ناشیگیری ها ما داریم دیگه، این همه به هر حال دستگاه قضایی و دادگاه خانواده و امثال اینا، یه مقدار زیادیش در اثر به هر حال ناآگاهی ها و یه مقدارش هم در اثر به هر حال مراد نکردن تقوا و شؤون تقواست. خب مصیبت ماهیتش اجمالاً این گونه اموره که برای همگان رخ میده، از انبیا گرفته تا انسانهای دیگر. منتها ما باید در برابر اینها مدیریت بکنیم. این مصیبت در کنارش با صبر باید همراه باشه. و به مناسبت این فراز هم این مسائل رو عرض میکنم که اون حالت التهابه از انسان گرفته بشه. حالت التهاب که بیاد، عقلانیت و تفکر از انسان گرفته میشه. عزیزش از دست رفته، خب خوبه، اما فرمان طوری باشه که خودت رو خلاصه از حالت عادی در نیار. فرمودن بعضی از کارها جایز نیست، یقه دریدن و امثال اینها، انسان خب امور این عالم دیگه، تحولات زیاد، رسیدنها نرسیدنها و از دست دادنها و همه اینها باید بهش توجه بشه با دید اعتبار به زندگی دنیایی انسان نگاه بکنه، مخصوصا انسان مؤمن. این ویژگی هایی که برای زندگانی دنیا خدا بیان کرده، بعد از که ما ماهیت دنیا رو با چشم باز باش برخورد بکنیم که نه خوشیهاش همیشه و رو به افزایش است، نه بدیهاش همیشه و برای همگان رو به افزایشه. اینطوری نیست، قابلیت برای تغییر برحال هست، اونتا در هر زمینه‌ای، در هر مرحله‌ای ما ببینیم که اون وظیفه‌ای که داریم مراعات بکنیم. حالا این بحثی مقداری ادامه داره که انشاءالله در جلسه آینده این رو از خواهیم کرد. قرآن کریم در پایان بود که به هر حال همگان امتحان میشن، منتها این جنبه های امتحان برای انسان های مؤمن ماهیتش با جنبه امتحان تو همین موارد برای مؤمن، غیر مؤمنین و متقین فرق میکنه. ما اگر در مسیر تقوا و ایمان باشیم، در این مشکلات، در این کمبودها که به طور طبیعی پیش میاد، گاهی اون موازین شرعی و اخلاقی رو مراعات میکنیم. این آیه رو خب شنیدیم دیگه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ما حتما شما رو به چیزی از خوف، ترس، نگرانی از ارحال وقایع طبیعی. خب باران نمیاد متاسفانه، نگرانی هست، باید باشه، حالا چیکار بکنی؟ یه جایی باران زیاد میاد، نگرانی سیل و اینهاست. خب این هست، چیکار بکنی؟ بشینیم سیل بیاد، خانمان برانداز بشه و همینطور. بعد دنبال چاره باشین، پیشگیری و پسگیری، پیشگیری ها رو برار ملاقات. اینو عرض بکنم، یه مقداری این کمبودهای باران مال این خلاصه گناهانیست که ما یه مقداری بهش با دید سبک نگاه میکنی. بعد از این وقایع برای جنگ 12 روزه خیلی ما باید تنبهات زیادی داشته باشیم، خانواده هامون و همینطور. یکیش از این مصیبت ها مسئله بیبندوباری بعضی از این خانوم ها و به نوعی ساکت ماندن متدینین یا مسئولینه. مسئولین بدتره که ساکت باشن دنبال یک برنامه ای که این حال روند رو برحال جلوش رو بگیرند تا به چه مصیبت های ناگوار مخفی ما نرسیم. دشمن همواره کارش اینه، دنبال نابود کردن کیان اسلامی از درون. برحال مدرسه ما اونگونه باشه، دانشگاه ما اونطور باشه، این رو برحال ما بگیم. مسئولین ما واقعا وقتی که این وظایف بر عهدشونه، اول هم از دوائر دولتی باید شروع بشه، هم فرهنگ سازی بشه و هم برحال از جهت مدیریتی جلوگیری بشه و بعدش هم دیگه اون برای برنامه های اجتماعی. برحال این ایام هم که برای ما پیش میاد، اینها این ایام هم برای همه مسئولیت زاست. ایام شهادت، شهادت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، فقط به پا کردن مجالس عزا و این گونه مسائل به هر حال کفایت نمی کنه. ما باید مجالس عزاداریمون پر محتوا باشه. یکی از آسیب ها و مصیبت ها همینه که مجالسمون یک شعرهایی، یک با یک روشهایی خونده بشه اشعار ما که اینا مناسب با برحال مجالس غناس و تعبیری اون طرف خطی هاست. ما الان مشاهده میکنیم گاهی متاسفانه تو این موکب هایی که میزنن برای پذیرایی، خب اینا تا یه حدی خوبه، اما اینا اصل نیست. این پذیرایی ها اصل نیست. ما اون اصول رو فراموش کردیم، به این شاخ و برگ ها چسبیدیم. اینا واقعا مصیبته، مصیبت فرهنگی، چه بسا بالاترین مصیبتی که مصیبت های دیگر رو هم به دنبال میاره. الان ما داریم در حال مبتلا بهش میشیم، تا یه حدی شدیم. بله، طرف میگفت من رفتم در حال فلان موکب، گفتم با این نواری که شما میذارید، این نوار مناسب با در حال ترانه هاست. تازه طرف متوجه شد، مسئول موکب، که رفت اون رو در حال قطعش کرد. اینا رو توجه داشته باشید. مبدعان ما در حال موظفن، سخنگوهای ما موظفن، همه محلات ما، ائمه جماعات ما و قضات ما، رؤسای ما، همه اینا زهرای مرضیه سلام الله علیها مخصوصا بعد از انقلاب این وظایف سنگین تر میشه. به هر حال امید از خدای متعال یه تنبهی، یه تلنگری به همه ما در این گونه مواقع بزنه که بریم سراغ اون ریشه های به هر حال مصیبت. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله، ای از خدا و خلق خدا دائمت سلام، بی ویری ز خار سفره تو خاص و عام. شغل ملک به درگاه جود تو التماس، کار فلک به رشته مهر تو اعتصام. مده تو بر زمان نبی بهترین کلام، پس به تو را خدا نکند جز به افتخار. خب در نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دخترش رو در عرصه های مختلف در معرض قرار میداد، با اینکه در خونه بود، یعنی شخصیتش رو هی نشون میداد که الان چه شخصیت والایی است، که امتیازش اون ایمانش، اون معرفتش، اون حمایتش از دین الهی است. هم خلق آسمان و زمین بر درت مطیع، هم طایر قضا و قدر در کف تو را. اسمت و آستان حریم تو در سجود، عفت به پیشگاه جلال تو در قیام. ای جلبات حق از رخت متجلی، قصر گدایت فراز عرش معلا، چه کردن با این دختر رسول خدا؟ هنوز نالش بلند است. هنوز فریادش، هنوز نشانه های مظلومیتش را ظهور فرزندش آشکار است. چه گذشت به اون حضرت؟ وصیت میکنه یا علی مرا شبانه، کفن کن مرا شبانه، بشوی مرا شبانه، دفن کن. یه وصیت جانسوز دیگرم داره، یا علی وقتی میخوای بدن منو بشوی، از زیر لباس بشوی. میخواد حتی در انگام شستشو هم چشم امیر المومنین به سینه مجروحش نخوره. آن شب که شب از صبح محشر تیره تر بود، آن شب که آن مرغ شب هم بی خبر بود، آن شب که رخت غم به مه پوشیده بودن، آن شب که انجم هم سیاه پوشیده بودن، آن شب که خون از دامنه مهتاب میری، از ما برای غسل زهرا آب میدی، بریز آب روان از ما، ولی آهسته آهسته
آنچه خدا داند، خدا داند که چون بود قلب علی زندانی از فریاد و خون تبلیغ گرفت، آستین را خم به دندان تا ناله خود را کند در زین پنهان. اما بازوی شکسته را که نمیشه بخفی کرد، دیدن امیرالمومنین که خودش وصیت کرده که ناله نکنی، همسایگان نان جیبا بفهمن، ناله خودش بلند شد، آقا از بغداد زهرا در ناله هستی، فرمود فقرانش سنگینه. اما الان دستم رسید به بازوی شکستش، در داشت و زهرا به من نمی کن. لذا وضعیت کرد، یا علی برام گریه کن، نزار در سنت بمانه، برای بچه هم گریه کن، اما حسینم رو فراموش نکن. حسینم تشنه میشه، شبها بالا سرش آب میزن. قربانت باشیم یا زهرا، چه کردن با این حسین در اون گودال افتاده، صورت روی خاکت با اون لبهای خشکیده، یا قاب از خونی شربتم به لبا. لقد نشفت کبدی من از نما، مادر شم آمد و لذی قتلو. و من جرال ما من اوک، فرج مولامون رو در نظر بگیریم، با آمادگیمون صدا بذاریم، حسین جان، حسین جان، حسین جان. الا لعنت الله الا القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا أيام غلبيا غلبون الله بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها من آلهاء الصديق الكبرى سلام الله عليها. در فقدان پدرش، در مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام، فعجبنا یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك، فکفنا یا قاضی الحاجات، و یا کافی المهمات، انك على كل شيء قدیر. خدایا به حق صدیقه کبرا سلام الله علیها، مرا از محبین و شیعان خالص اون حضرت قرار بده، محبت و معرفت خودت و اولیات را در قلوب ما روزافزون بگردان، توفیق درک معارف بلندشون، عمل صحیح و کامل به معارفشون، نشر صحیح و کامل معارفشون رو تا آخر اون به هممون عنایت بفرما. لحظه ای در دنیا و برزخ و با ما را از اولیاء جدا مفرما، این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و از واج و سردیات و استقایمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی موقع جان دادن ورود به عالم برزخ و قیامت اولیات را به فریادمون برسان. خدایا با مادگی اون تأجیل در فرج ولی اولیات امام زمان علیه السلام بفرما خدمت کنان با اولیات بالاخص مقام معظم رهبری تأیید و طول و عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام نایت بفرما خیانت کنندگان با اولیات و مقام معظم رهبری و به خون شهدا به انقلاب اسلامی اسلام و مسلمین اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی ریشه‌کن بفرما قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما را زیر خشنود بگردان زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده آنچه خیر دنیا و آخرت است به نسل مبارکش بالاخص بالان رحمت را بر این مملکت و جهان اسلام و شیعه ملت مظلوم فلسطین غزه ملت شجاع لبنان و یمن و سوریه خدایا نازل بفرما آنچه شد دنیا و آخرت است از این مملکت و جهان اسلام و شیعه برطرف بفرما دشمنان اسلام و مسلمین بالاخص امریکای جنایتکار اسرائیل غاصب انگلیس مکار و از نابشون نابود بفرما توطئه‌های شومشون رو به خودشون برگردان اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا من بینهم سالمین غانمین حسن عاقبت و هممون عنایت بفرما ارزا معلولین مجنونین انقلاب ملتمسین دعا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما اموات شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت بلخص امام امت پدر مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون بلخص پدر و مادر حقیر اساتیدشون با اولیات محشور بفرما ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی نهایتت با ما مدارا بفرما به نبی و آله رحم الله من غره الفاتحه تمر سلوات